بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و عجل فرج. بحث باب یک جلد نه بهار، احتجاجات الهی تبارک و تعالی، سوره مبارکه بقره صفحه 3. و قال تعالی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای بنی اسرائیل، اون نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا به عهد خود با شما وفا کنم و تنها از من بترسید. اینم ببینید، اینجا بازم بحث انذاره. و ایایه فرحبون. از ماجرای حضرت آدم معلوم شد که در این جهان دو نیروی حق و باطل در برابر هم قرار دارند و البته خدا انسان را به حق هدایت می کند و شیطان او را به باطل می خواند. داستان نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و خلافت آنها در روی زمین، اون همه بدبختی ها بیچارگی ها با فرعون داشتن، با فرعونیان داشتن، برده بودن دیگه. بنی اسرائیل برده فرعونیان بودن سالیان درازی. فرعون چقدر حکومت کرد؟ میگن 400 سال. حالا یه فرعون هم که نبوده که، یکیش 400 سال. فرعونیان چه بیچارگی ها، چه اسارت ها، چه اذیت ها. یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. بچه هاشونه که نعوذ ذبح میکنن. چه بالاتر از این مشکل؟ حالا ما یه بچه رو به سطح زباله میندازن، همه 80 میلیون جمعیت که هیچی، شاید مثلا چند میلیارد انسان ها که بفهمن ناراحت میشن. یه بچه دیگر هم انداختن تو زباله، گوششو خورده بودن موشا، لبشو خورده بودن، بینیشو مثل که خورده بودن. قبل از اینا که یه بنده خدایی میفهمه، با خانومش میاره اینو بیمارستان میبره و گوشش هم درست میکنه، چشش هم چیزی دیگه مصنوعی میذاره و خلاصه که جلو مردم خجالت نگیشه بچه. ولی چقدر ناراحت میشه وقتی اون چه جنا، چقدر به قول آیت‌الله جاودی همه شهیدن دیگه، بچه‌ای که کشته شدن همه شهید راه خدا دیگه، شهید راه.
چرا؟
خب برای اینه که به خاطر از موسی اینو نامرده میکشتن دیگه، به خاطر دین میکشتن. فرعونیان به خاطر دین اینا رو میکشتن که موسی به دنیا نیا. همونطوری که آقای امام زمان علیه السلام می‌خواستن به دنیا نیاد دیگه، تا اونجا که میتونستن خیلی جنایت میکرد. اما خداوند متعا ید الله فوق عیدیه. یادمه این همه تو همین انقلاب مشکلاتی پیش می اومد، امام با یک کلام میگفت ید الله فوق عیدیه. ما آخرم ثابت شد که ید الله فوق عیدیه. چون موقع دم و طاقود اصلا خیالش هم نمیگرد که پیروزی باشه. همه گاراژ زده بودن، همه میگفتن که نمیشه. همه انقلابیون ما، امام یه تنه با ایستاد و اونم آقای امام زمان حمایتش میکرد و راه نمایش میکرد. یدول با یه کلام ید الله فوقید. چند هزار نفر تو همون 17 شهریور و جای دیگه و جای دیگه ید الله فوقید. خلاصه پروردگار متعال نجاتشون داد. این همه مشکلات داشتن اما این نامردا بنی اسرائیلی الان ببین چیکار دارن، چه جنایتایی میکنن. این از همون نسل اونان دیگه. حالا یهود البته غیر اسرائیل، چیه این؟ چیه اسرائیل میگم بهش؟ صهیونیست‌ها. یهود غیر ایناست. یهودی همشون اینجور نیستن، اما در این حال خیلی کاله ناجوری میکردن دیگه. خسری قرآن و سپس فراموش کردن پیمان الهی. این همه لطف کرد پروردگار متعال، حقشون فراموش کرد، همه لطفا رو فراموش کرد و برنج افتادن اونها. شباهت این برنامه بنی اسرائیل شباهت زیادی به داستان آدم دارد، بلکه تکرار آن است. از آیات قرآن معلوم می شود که منظور از عهد من که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، همون پرستش خدا و نفی شرکه. عهد من اینه که خدا رو به نک گوساله بپرستی، که مسلمان هم گوساله پرست شدن درختن دنبال سامری. اینه تکرار به خداوند متعال که این قصه های بنی اسرائیل و اقوام گذشته و انبیا رو ذکر میکنه برای ما شیعیانه، برای ما مسلمان هاست که ما هم مواظب باشیم به سوانا پیش نهید برامون. اینا رو باید برای مردم خیلی خوب توضیح داد که متاسفانه اینا اونچنان که باید و شاید تاودی توضیح میدن، ولی نه اونچنان که لازمه، اونچنان که باید و شاید مردم متنبه بشن، قدر این انقلاب رو بدونن. چه جنایت های شاه میکرد، چه جنایت های آمریکا میکرد، چه جنایت های توده‌ای ها میکردن، کمونیست ها میکردن. پس این عهد همون پرستش خدا و نفی شرک. فقط پرستش خدا هم نیست، لوازم پرستش خدا نیکیه به والدین و اقوام و ایتام. الان اصلا خیلی هستن فامیل و مامیل و برادر و خواهر و اینا همه چی، الان خیلی مشکل هست دلوجه به ارهام و سله ارهام و ایتام و بیچارگان. الان چقدر ما خب بعضی هستن چیزای خوبی مستند و اینا نشون میدن، واقعا بعضی میبینن خیلی خدمت توی روستاها و مقتنان عدق محروم و مستضعف و اینا، اما کمه اینا، خیلی کمه. انقلاب اسلامی اصلا باید کاری بکنن که فقیر پیدنش. میتونیم این همه بخور بخورا راندخاری ها کدام میلیارد ها میخورن اینا، همه باید صرف فقرا بشن. نامرده چهار نفر پیدا میشن میخورن. خوشرفتاری با مردم، اقامه نماز و ادای زکات و سرانجام عدم قتل و خونریزی است. نقل کردن که 5000 نفر هر روز، چقدر همین بچه هایی که این برانور میزنن میرن، هم پنج هزار نفر نیست که نمیشته. حالا نمیدونم چقدر صحت داره، انشالله که دروغ هست، اما هست دیگه، حرف هست دیگه. این وضعی که دارن از این مشکلات فرار، عدم قتل و خونریز. الان یه دکتر کوچیکن اشتباهی بکنه چی میشه؟ یه پرستاری کوچیکن اشتباهی کنه چی میشه؟ همین چند سالشون همین نویم که الان اومد اینجا کوچولو بود، بیمارستان بردیمش، یه بنده خدا افغانی بود و بچهش میخواستن ماسک به چی بزنن، از این چیزه تنفسی بهش بدن بچه. مادره گفت نزن، پرستاره گفت من اینجا باید مثلا دستور بدم چی بزد و مرد بنده خدا بچه. چی میشه این؟ اشتباهات از این اشتباهات فراوونه. پلیس الان قتل و اینا دار خیال میکنه، قتلی در کار نیست. خیلی ها ممکنه در اصلا کوچکترین اشتباهی دکتر نمیدونم مهندس، الان شما نگاه کنید چی شد همین متروپول آبادان، اینا در کجاست؟ خدا میدونه چقدر خونه ها بی اعتباره، چقدر ساختمون های گنده گنده بی اعتبار. خب با یه پلاسکو پیش اومد دیگه درس بگیرید. الان همین اومده چاده چیز میکنن بعد و پس حراموش میشه و دوباره چه یه متروپول نعوذ بالله متروپول دیگه درست میشه. اینا قتله دیگه. مهندس کوچکترین خطایی بکنه حواسش جمع، اصلا درس نخوندن دانشجو و طلبه، طلبه الان خوب نخونه درس، چی میخوای بگی؟ قرآن اعتدی چقدر میشنسی با این درس امتحان؟ یا دانشجو فقط شب امتحان و نمره گرفتن و پاس دادن میگن چی میگن اینا؟ واحد گذروندن و خب این که نشد مهندس، این که نشد دکتر، این مهندسش کوچکترین خطا میکنه چی میشه؟ دکترش کوچکترین خطا میکنه چی میشه؟ اینا همه قتل و خونریزیه دیگه. اینا برای کی داره میگه اینا رو؟ فقط برای بنی اسرائیل و اونا اون زمانه یا برای همه؟ اصلا از قرآن که اومدی یعنی برای همه شما همین باید درس بگیرید، عبرت بگیرید. خدا در آخر تأکید میکنه که در راه انجام پیمان و دستوراتی که داده ام از هیچ مانعی نترسید، فقط هم من بترسید. این چقدر جالبه. از هیچکی، نه از آمریکا، نه از اسرائیل، از هیچکی، هیچکیش، فقط از من بترسید. یعنی یکی از بزرگترین درس هاییست که برای انقلاب ما، برای همه انقلاب های جهان، جهان اسلام، به همه مستضعفین عالم که و ایایه فرهمون، فقط هم من بترسید. آخه همه هیچ کارن. ان القوته لله جمیعا، ان العزته لله جمیعا. دیگران کاره ای نیستن که از اونا بترسیشون. مگه غیر خدا کسی کاره ایه؟ الان همین چیه؟ جوی بایدن میگن چی میگن؟ همین یه میکروب کوچولو همین بره تو بدنش تعامل رو نابوده دیگه. یه میکروب بره تو خونش نابوده. یه دفعه آمریکا با اون همه عظمتش، عظمتی هم نداره، عظمت بوچالی. فقط هم من بترسید، از هیچ مانعی نترسید، و تنها و تنها از من و مجازات من برحذر باشید. و ایایا برهبون، خوف از من بقدر بشه. اونی که اصلاح میکنه جامعه رو، گفتیم مهمترین عامل خوفه، اعتقاد به معاده. سه تا راه علامه طباطبایی در المیزان جلد اول در بحث الاخلاق ذکر میکنه برای اصلاح جامعه، اصلاح این فرد و جامعه. یکیش که همون راه فلسفه یونانه که مزار رو، منافع چیزها رو، اخلاقیات رو بیان میکنه. اسلام هم از این استفاده کرده، ولی نه فقط از این. یکی هم که اعتقاد معاده که همه انبیا از این راه استفاده کردن، به بهترین راه هم همینه. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. عذاب شدید برای چی؟ برای اینا، برای اینکه فراموش کردن روز قیامت رو. اگر یعنی فراموش نمی کردن، عذاب شدید نداشتن. پس حلال همه مشکلات یاداوری قیامته، به یاد قیامت بودن، به یاد عاقبت بودن. سومی هم توحید و عشق. توحید در مرحله اعلی که اسلام آورده، یعنی دینی این توحید با این مرتبه در قرآن و نهج البلاغه و روایات نیومده. توحید در حد اعلی که همون عشق و محبت به خداست. حل دین الله و از راه محبت، که این کار هر کسی نی، هر کسی با عشق آدم حسابی نمیشه تا خود اون عشقه بخواد بیاد که همه چی رو فانی کنه. عشقه به خدا دیگه ریشه همه رذائل رو عبه میبره، منشه همه فضائل میشه. منظور اما اونی که به درد همه میخوره و مفیده و همه 124 هزار پیغمبر استفاده کردن و همه ما از کوچیک تا بزرگ، از اولین مرحله تا آخرین مرحله به درد میخوره، همین معاده. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. اگه ما یاد قیامت بشیم، همه چیمون حله. جامعمون میشه جامعه امام زمانی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. در واقع سه دستوره. یکی یاداوری نعمت‌های بزرگ خدا. چه نعمت هایی داریم؟ همین یاد نعمت ها خودش خیلی مهمه که ما بدونیم غرق نعمتیم. همونی که هیچی نداره بخواد یه نونم بخره نداره، ها، غرق نعمت. البته ما من دابتن الا علالله رزقا، کی میشه که نون نداشته باشه؟ الان فقرا چرا جواب میخونن با نوشابه معمولا. اما اگه هیچی هم که نداشته باشیم، بازم غرق نعمت. خدا هم که هیچ جنبنده ای رو بی رزق نمیذاره. من وظیفه هم اینه که دنبالش برم، نه اگه بیشم تو خونه بگم خدا رزق هم میده. توکل تو علالله غلط، این توکل نیم. با توکل زانوی اشتر ببند، زانو رو ببند و توکل هم داشته، کار تو بکن توکل داشته. منظور یکی یاداوری نعمتهای بزرگ خدا. چقدر ما قچق قرق نعمتیم، ولی مایی مثلا مختصری بخور نمی داشته باشیم، قرق نعمت قرق. یه نفر رو دیدن توی بیابون، اینو مرحوم حاجی مولا هاشم خراسانی توی منتخب و تواریخ نقل میکنه، یه بنده خدایی مثل که کور بود و نمیدونم شل بود و یه بچه فقط داشتیم، بچه هم گاهگاهی مثل که برایش یه چیزایی میآورد، رزق و روزی و اینها، اینا همه شکر خدا میگه تو بیابون بنده خدا. یه دفعه مثل این که بچه نیومده بود و نگران بود و یه کسی اومد اینجا حالشو پرسید، گفت برو این بچه من چی شده که رو نیومده، رفتید بنده خدا بچه رو گل خورده، همه شکر خدا میکرد، میگو الحمدلله هیچ چیزی نداشت، نه دستی نه پایی، مثل این که خیلی بازش ناجور بود. من میگو این همه چیزی که من تاله داده خدا بنده اون تا شکر شد، هیچی هم نداشته باشی غرق نعمتی. هیچی که نداشته باشی نگه هیچی نداری، بخواه یه عالم همونه که داری، در همون زمانی که میگه هیچی ندارن میگه آکم این چی داری. مثلا 50 سال خدا بهت همه چی داده بود، حالا مثلا فرض کن نمیدونم شهر شدی، حالا مثلا کور شدی، خب 50 سال چی شد؟ بذار همین شهر و کوری هم چه بس شد، اگه آدم خوبی باشه همش نعمته برا. در روایت داره که مؤمنین روز قیامت وقتی میبینن چه ثوابهای بلای بلاهایی که کشیدن خداوند بهشون میده، میگن ای کاش ما با قیچی قطعه قطعه میشونیم بیشتر این ثوابا شامل حالمون میشه. همون مشکلات فراون خودش باطنش غرق در نعمت. خلاصه یکی یاداوری نعمتهای بزرگ خدا، دو وفای به عهد پروردگار و ترس از نافرمانی او، اساس تمام برنامه‌های الهی ستاست. یاداوری نعمتهای بزرگ، وفای به عهد، ترس از نافرمانی. که جالبی ها که اساس همه برنامه های ستاز، یاداوری نعمت های بزرگ، دو وفای به عهد پروردگار که این همه الطاف به ما داشته، سه ترس از نافرمانی. یاد نعمت های خدا انسان رو به معرفت او دعوت میکنه. چقدر ما غرق نعمت، غرق نعمت. همین یه چشمی که ما داریم چقدر ارزش داره. این موجه‌ای که داریم اگه موجه نبود چی میشه؟ کور میشدیم دیگه. همین اگه موجه نباشه کور میشیم. و الی آخر همه چی آدم. فقط نداری‌ها رو ما می‌بینیم، ماشین نداریم. خب ماشین نداری اونم خیلی دارن دیگه. الان کیه که ماشین نداشته باشه؟ حالا ماشین نداری هزار تا چیز داری، هزار تا چیزای دیگه داری، هزاران نعمت های دیگه داری. حالا یه چیز نداری خیلی چیز داری. داریات حساب کن، داراییات حساب کن، همش ناداری ها رو میبینی. ببینه که داری چیه. یاد نعمت های خدا انسان رو به معرفت او دعوت میکند و حس شکرگزاری را در انسان برمی انگیزد. سپس توجه به این نکته که این نعمت ها بی قید و شرط نیست و در کنار اون عهد و پیمانی خداوند گرفته. انسان وقتی که متوجه این شد که در مقابل این نعمت ها مسئولیتی داره، متوجه تکالیفش میشه و بعد از اون نترسیدن از هیچ کس و هیچ مقام در راه انجام وظیفه سبب می شود که انسان همه موانع را در این دو از پیش پای خود برداره. بقید خدا رو می ترسونه، همه کار خدا. لا حول ولا قوت الا بالله، ان العزت لله جمع، ان القوت لله جمع. بعد از اون نترسیدن از هیچ کس و هیچ مقام در راه انجام وظیفه سبب می شود که انسان همه موانع را در این دو از پیش خواهی خود بردارد و به مسئولیت ها و تعهدهایش وفا کند. زیرا یکی از موانع مهم این را ترس های بیدلیل از این آن است، به خصوص در مورد بنی اسرائیل که سالها زیر سیطره فرعونیان قرار داشتند و ترس جزء بافت وجود اونها شده بود، تمام شراشل وجودشون شده بود ترس. پس یا بنی اسرائیل اذکرو این بنی اسرائیلی بنی مسلمون هم همه همینن دیگه، بنی آدم کلن همینجوری باید بشه. یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم ان تنصروا الله ینصرکم و ایای فرحبون. فقط هم من بکنم ما اینا را اگه داشته باشیم، ما از هزار تا آپول و ماپول اوپولن وظیفه‌مون عید دولم و مسدت و مند قوه موشک و آپول و همه اینو وظیفه است واجبه. از همون اول انقلاب هم ما تو برتش اینا میگفتیم باید عید دولم و مسدت، وقتی هم که مثلا جنگ تموم شد خیال راحت نره کنار حسابی قدام آمد به الحمدلله کارم خیلی خوب کرده. و آمنو به ما انزل تو مصدقن لما معکم. اینو به بنی اسرائیل خطاب میکنه پروردگار که ایمان بیایید به اون چه من نازل کردم قرآن، که این قرآن مصدق اونایش که شما خود تو کتابای خودتون اومده خودتون بشارت نسبت به پیامبر گرامی اسلام، نسبت به قرآن، حتی نسبت به اوصیای پیغمبرم اومده اون کتابای معتبر تورات و اینا، تورات و انجیل. ولا تکونو اول کافر، شما که خودتون از اول داشتین حرفا رو نشانه های پیغمبر رو بیان میکردی برای همین مشرکین، دیگه خودتون اولین کافر نشو. خودتون وقتی که این حرفا رو زدید در کتاب خودتون معتبر دیدید نباید اولین کافر بشید، شما اگه شدید اولین کافر بشید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، این علمای یهود برای اینکه خلاص مقام و موقعیت و ریاست خودشون از بین نره، برای این پولای خیلی ناچیز از بین نره، خلاصه اومدن تعریف میکردن تورات رو تعریف کردن، که یعنی اسامی پیغمبر رو خلاصه بگن این پیغمبر اون نیستش که مثلا بود تو بشارت ها. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، فقط هم من بهتر تقوای من روش بیش. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، قاطی نکنید حق و باطل رو. تحریف میکردن میومدن حق و باطل رو با هم دیگه قاطی میکردن که بتونن خواسته منافع خودشون رو تأمین کنن، در حالی که میدونستن که دارن خیانت میکنن. بعد از یادآوری نعمت ها و دستور وفای به عهد، حالا به یهود فرمان میدهد به قرآن و پیامبر ایمان بیاورد، زیرا قرآن مصدق تورات است، یعنی تمام نشانه های پیامبر و دعوت او که در قرآن موجود است با نشانه های او در تورات و انجیل مطابقت دارد. اما یهود اونقدر لجاجت داشتند که با وجود آگاهی به حقانیت قرآن و رسول همه چیز را انکار کردند. الان هم این ابرقدرت ها کاملا میدونن که حق با اسلام، خوب هم میدونن، فقط منافع خودشون در بیش بله همه اینو میتونه، انقدر روشن اسلام حقایق قرآن، اگه بخوام بفهمن میفهم. اما یهود انقدر لجاجت داشتن که با وجود آگاهی و حقانیت قرآن و رسول همه چیزو انکار میکردن و به خاطر موقعیت و منافع ناچیز دنیوی دکونشون خلاصه بسته نشه، همه حقایق را به گونه دیگری جلوه دادن، تحریف کردن. به همین خاطر خدا اونها را سرزنش میکند که نخستین کافر به قرآن نباشد. اگر بت‌پرستان عرب کافر شوند زیاد عجیب نیست، عجیب کفر و انکار یهودی که میدونن حقه ولی منکر میشن، که در کتاب آسمانی خود این همه بشارات را درباره ظهور چنین پیامبری دیدن و به همین دلیل قبل از ظهورش نخستین منادیان او بودن، مبلغ اسلام بودن قبل از ظهور. اما بعد از این ظهور به جای اینکه نخستین مؤمنان باشن اولین کافر شدن. آری بسیار از یهودیان اصولا مردمی لجوجن، این لجاجت خیلی مسئله مهم، ما هم باید سعی کنیم یه ذره لجاجت نه، بچه هامون هم لجوج باید نه، حق پذیر باشن صاف. اگر این خیلی مشکلات جامعه های بشری همین لجاجت اگر این لجاجت نبود باید اونها خیلی زودتر از دیگران ایمان آورده باشن. آیه سرزنش لهود را چنین ادامه میدهد: آیات مرا به بهای ناچیز دنیوی نفروشید. بدون شک آیات خدا را با هیچ بهایی نباید معاوضه کرد، چه کم چه زیاد. ولی این جمله در حقیقت اشاره به دون همتی این دسته از یهوده که به خاطر منافع اندکی همه چیزو به دست فراموشی می سپارن. واقعا اگه ما دنبال غیر خدا بریم خیلی اندکه، و من حیات دنیا لا قلیل، همه دنیا ریاست ها 400 سالم مثل فرعون حکومت کنی قلیل، در مقابل اون حکومتی که تو آخرت داری هیچه اینا. ولی 400 سال هیچ اصلا، به قول معاویه تو نعمت 80 سال غلطیدن، 80 سال 40 سال چقدر میگو واقعا بنی اومد 80 سال حکومت کردن دیگه. لیلة القدر خیر من الف شهر، نه همون 80 الف شهر همون 80 سال میشه. یه لیلة القدر یه نماز همین دو رکعت 4 رکعتی یک شنبه ذی‌قعده چقدر ارزش داره. یه الحمدلله گفتن ببین چقدر ارزش داره. وقتی آدمی که این رو بفهمه، اعتقاد داشته باشه، خدا رو بشناسه، خدا بیکران در بیکرانه، هر بیکران چیزی نیست دنیا که ما برای دنیا خون کار کنیم. خدای به خاطر منافع اندکی همه چیزو به دست فراموشی افتادن. الان همینه که مثلا من انقلابی هم بودن، تو زندان هم بودن، چه بسا زجر و شکنجه هم کشیدن، اما الان چند مقامات و خلاصه ریاست های چند روزه دنیا انقلاب و خدا و پیغمبر همه چیزو فراموش کردن. برای چی؟ چهار سبایی مثلا فرض کن 4 سال رئیس جمهور میشه، مثلا نمیدونم نماینده مجلس میشه، بخوره ببره، رانتخالی کنه، تعارض منابع بین فامیلا و اینها، مثلا چیه اینا؟ اینا فقط برای یهودیان نیست، برای خود ما مسلمونا همین، برای قرآن، برای همه است دیگه. هدن للعالمین، هدن للناس. با اونها که تا اون روز مبشران قیام پیامبر اسلام و کتاب آسمانی او بودن، هنگامی که منافع خیش را در خطر دیدن این بشارت ها را انکار کردند و آیات تورات را تحریف نمودن، زیرا در صورت آشنایی مردم به حقیقت کاخ ریاست اونها فرو میری. اصولا همین حالا مثلا این پاپ و نمیدونم اینای دیگه، اینا مقام اون ول کن با بیا ببین اسلام چی میگه، ببین حقیقت چی میگه، خدا چی میخواد، به چه دردتون میخوره. امام خمینی تو همین کتاب جهاد میگه ها، خیلی جالبه، این حقوقی که به یک کشیش میدن و به اندازه همه شهریهای ما. بیارم چیه جالبی براتون بخونم. صفحه 29 همین جهاد اکبر، شما از دنیا چه بهره ای دارید؟ به طلبه ها خطاب می فرمایید که بر سر اون دعوا داشته باشید. چقدر مگه دنیا دارید شما؟ درآمد ماهیانه شما که آقایان به اسم شهریه به شما می دهند از پول سیگار دیگران در هر ماه کمتر می باشد. من در روزنامه یا مجله‌ای که درست یادم نیست دیدم بودجه‌ای که واتیکان برای یک کشیش در واشنگتن می فرستد یک قلم بسیار درشتی است. حساب کردم دیدم از تمام بودجه هایی که حوزه های شیعه دارن بیشتر می باشد. یه قلمی که چی آقا؟ بودجه ای که واتیکان برای یک کشیش در واشنگتن می فرسته یه قلم بسیار درشتی است. حساب کردم دیدم از تمام بودجه هایی که حوزه های شیعه دارند بیشتر می باشد. آیا شما با این زندگی وضعی که دارید صحیح است با هم اختلاف و دویگر داشته باشید و در مقابل هم جبهه بگیرید؟ ریشه تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص مقدسی باشد به حب دنیا برمیگردد. حالا بقیهش ملاحظه کن. اصولا اگر تمام این جهان را به کسی بدهند تا یکی از آیات الهی را انکار کند، به راستی بهای کم و اندکیست. همه جهان را بدن که شما منکر یه آیه بشید، تعریفش کنید، زیرا این زندگی سرانجام نابود شدنی و سرای آخرت ابدی. ابدی یعنی چی؟ اینجا 400 سال هم که حکومت کنی بالاخره از بین میره. ابدی یعنی چی؟ یعنی دیگه اندازه نداری دیگه، 400 و 1000 و 10000 سال دیگه تا خدا خدایی میکنه ابدی. وقت آدم عاقل به قول ابن سعد چی گفت؟ هل عاقل با الوجود بدینی؟ کدوم عاقل؟ عقل تو آره، که آیا نقد رو بل میکنه نسیه رو بگیره؟ اون نسیه خیلی خیلی این نقد بالاتره تو حالید. اونو تازه میگه عاقل، یعنی من عاقلم شما بیعقل. سرای آخرت ابدی است، تا چه رسد که انسان بخواد این آیات رو فنای منافع ناچیزی کند. سپس میفرماید تنها از من بپرهیزید، یعنی از این نترسید که روزی شما قطع شود و از این نترسید که جمعی از متعصبان یهود بر شما و ضد شما قیام کنند. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق رو به باطل نیامیزید و حق را دانسته کتمان نکنید. علمای یهود برای گمراه ساختن مردم به دو شیوه عمل میکردن، از یک طرف حق را با باطل قاطی میکردن تا حق را بپوشونن، و از طرف دیگر حق را کتمان و پنهان میساختن. این دو شیوه گمراه سازی در تمام زمانها حتی زمان حاضر نیز رایج است. پس از یک طرف حق را با باطل قاطی میکردن، حق و باطل را با هم قاطی میکردن، از یه طرف هم کتمان میکردن حقایق رو. این دو شیوه همیشه هست، هم باطل قاطی کردن حق و باطل، هم کتمان حقایق. هم کتمان حق جرم است و هم آمیختن حق و باطل گناه است. تا بتونه باطل خودشونو بدن قاطی میکنن که باطل رو بخورده فردون، چون هر دو از نظر نتیجه یکسان است، چه حق رو کتمان کنی چه قاطی کنی بالاخره گمراهیه. پس حق را بگویید هرچند به زیان شما باشد. ولا تلبسوا الحق قبل باطل، قاطی نکن، و تکتم الحق کتمان هم نکنی، و انتم تعلمون. هرچند منافع زود گذرتان به خطر میفته. حالا در همین رابطه من دیروز بیاناتی از ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی براتون گفتم، اینم آورده بودم یادم رفت بهتون بگم. مرحوم عاشق عباس هم ببینید که نسبت به مطلبه ها نسبت به علما چه وظائفی رو ایشون بیان می‌فرمایند. این کتاب منتهی آمال آخر بحث امام حسین علیه السلام راجب اهل منبر و اینا مطالبی خیلی جالبی ایشون تحت عنوان نصح و تحذیر، نصیحت و در حذر داشتن. چقدر شایسته و لازم از سلسله جلیله اهل منبر و ذاکرین مصیبت سید مظلومان را که دامن همت بر کمر زدند و علم تعظیم شعائر الله را بر دوش کشیدند، برای تنظیم این مشعر عظیم نفوس خیش را مبذول داشتند، ملتفت باشند که این عبادت مانند سایر عبادات است و این عمل اونگاه عبادت شود که در هنگام به جای آوردن اون جز رضای خداوند و خوشنودی رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام غرض و مقصدی در نظر نباشد. این یک نکته فوق العاده مهم، فقط خدا رو در نظر بگیرید. جو آدم معصوم هر چی میخوای بگی، منبر سخنرانی نوشته هر چی، خدا چاردم مخاطب پسند بشه که نه، فقط خدا پسند و چاردم معصوم پسند بشه، که چاردم معصوم هم خدا هم دیگه، خلفای الهی هم فانی در الله هم خود، چون که اونا همش میگن خدا. غرض و مقصدی در نظر نباشه جز رضای خداوند و خوشنودی رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام، بل مفاسدی که بر این کار بزرگ تاری و ساری شده در حذر باشند، که مبادا العیاذ بالله اقدام کنند در این عبادت عظیم که همین تبلیغ دین خداست برای تحصیل مال یا جاه، یا مبتلا شود. البته ایشون بعدا سفارش به صاحب مجلس ها میکنه که ائمه علیهم السلام چقدر به کسانی که تبلیغ دین خدا میکردن صله میدادن، شما هم باید مثل اونا صله بدی. این جای خودش محفوظ، اما شما برای خدا باید کار کنید. اونا یه وظیفه‌ای دارن، شما وظیفه‌ای دیگه. خلاصه برای تحصیل مال یا جاه، بله، مبتلا به دروغ گفتن و افترا بستن بر خدای تعالی. الان مثلا میاد چیزایی میگن که اصلا خدا نگفته، جوری مردم رو امیدوار میکنن که اصلا جریه بر گناه میشن. این کجا خدا گفته اینجوری؟ یه چیزایی رو به دین میبندن اصلا چه بسه. خیلی ملایی میخواد. ببینید توش زمان قدیم اینجوری بوده، علامه مجلسی منبری بوده. به قول استاد مطهری این زمان منبری های ما به حد مرجعیت بودن، یعنی همونقدر که مقام مرجعیت و فقاهت اینقدر مهمه، مقام منبری اینقدر. الان چای کلم تا روایت میبینه و اصلا مثلا من یادم به بعضی اون اول طلبگی ما میدیم هدایه داره میخونه همچی منبر سخنرانی میگه، چای تا روایت اینو با هم میبسته میشه سخنران. حسابی باید الان بنده 56 سال دارم شب و روز کار میکنم، هنوز میخوام یه آیه رو بخونم، چقدر باید حواسم جمع باشه مطالعه کنم چی دارم میگم. برای 4 تا آدم بخوام صحبت کنم باید بی نهایت 6 دوم حواسم جمع بشه. اینجور نیست که آدم بتونه دین رو هم میگم این 56 سال ما این همه هم شاگردی علامه طباطبایی بزرگان مراجع آیت الله بهجت اینا، هنوز این همه آیات روایات دیدیم و کار کردیم، بازم دستمون میلرزه میخوام حرف بزنیم. بخوام بگیم خدا اینو حرف منبری و خطیب و عالم اینه دیگه، یعنی خدا پیغمبر اینجور گفته، چه آدم معصوم اینجور گفته. خیلی ملایی میخواد. یعنی یک نکته یه خودش که این آقایون چقدر باید ملا بشن آخو. الان در حوزه ها باید اینو بررسی بشه، به صرف این که سخنرانی میدونم بکنم و 4 کلمات رو با هم دیگه ببندم، این میشه من مثلا کسی که گوینده مثلا اسلامی است، سخنگوی اسلام میشه. آخه سخنگو برای دولت مثلا سخنگو تعیین میکنه، برای قوه قضاییه سخنگو تعیین میکنه. سخنگو یعنی چی؟ یعنی بلندگوی اسلام بشه، بگی اسلام اینو میگه، یعنی 14 معصوم خدا پیغمبر سر ویسال به پیغمبر کار میکنید. الان خود همین آقای عاشق عباس میگن منبر میده 3 ساعت هم مشله طول میکشی، زندگی نامش خوندن مردم هم میشستن با عشقی همش مربو میخونده، میگن از مربو میخونده، همین منتلامال میخونده مربو میخونده دقیق کلمه به کلمه. یکی از بزرگان تهران حاج آقا مرتضی درس منتلامال میده، مرجع بود، من میشنستم از سایر مراجع شاید کم نداشت، اگه بیشترم چاسه نداشت کم از 56 ساله میشنستم. همین دوست سی پیش پوز کرد آج آقا مرتضی منتلامال، خیلی حرف داره منتلامال زندگی. خلاصه بهار و همه این کتاب های خلاصه راجب تاریخ ائمه و اینا رو شما آورده، این چیزی مهمیه خیلی. عاشق عباس هم خودش مهم بوده خیلی، ما واقعا یه مفاتی از ایشون میشناسیم. عاشق عباس حسابی مسلط آیات روایات، اون سفینت البهارش، اون کتابای دیگه‌ش انصافا. حالا خود هم که دارم میخونم از این شخصیت بزرگ، ببینید این منبری میخواد بشه اینجوری باید بشه. و قنا خواندن و اطفال امارد را با الهان فسوق پیش از خود به خوانندگی واداشتن. اون زمان مثل این که کوچولوها رو می آوردن مدعی می کردن مثلا امرد بودن محاسنم نداشتن، ایشون میگه اطفال امالد رو با الهان فسوق با چهچهه و نمیدونم قنا یا که غیر مشروع قنا دیگه با قنا میخوندن، میگه این کار نکنید و بی از بلکه با نهی سری به خانه مردم در آمدن. آخه منبری ها گاهی اینجوری بود دیگه، میرفتن مثلا یه جایی بدون اذن صاحب مجلس مرنگیم بخش مخواستیم بر بی از نرید منبر، بعضی بودن دیگه اینجوری بود. حالا اون زمان داره بلکه با نهی سری صاحب خونه اصلا میگه اینجا منبر نرو. آقا مشهدی گاهی حسابی خب منبری ها چی درگیر میشون، راضی نبود فلانی منبره. حالا من نمیخوام همه کارش هم تصدیق کنم، ولی بالاخره آقا مشتهدی نه نمیدی هر کسی منبر بره. آقا منبری هم گاهی خودش صاف میده بود اون منبر رو بدون اجازه صاف کنه بود. بلکه با نهی سریع به خانه مردم در آمدن و به منبر بالا رفتن و آزردن و حاضرین در نکردن گریه به کلمات بلیغه، اگر گریه نکنن یه مطلقایی بهشون میگن و ترویج باطل در وقت دعا. یه اونی مثلا شما رو دعا میکردن، کی رو دعا میکردن، یا مثلا یه باطلی رو ترویج میکردن. و قبل از آمدن و مدح کسانی که مستحق مدح نیستن، مدون نکته های جالب، به اهانت بزرگان دین، به افشای اسرار آل محمد. هر چیز نبا، هر روایت هم نباید خوندن، اگه از اسراره هر جایی موقعیتش نیست خوندن. خیلی نکته جالبی میگه، و مغرور کردن مجرمین. مغرور کردن مجرمین جوری حرف میزنی که مجرمه گناهکار میگه یا حسین، امام حسین داریم و خلاصه مشکلی نداریم. و متجری نمودن فاسقین که داره فسق میکنه بیشتر جری هم میشه بر گناه. یا خودم شما اگه آدم حسابی حرف بزنه اون میگه که آقا اعتراض میکنه. و کوچک نمودن معاصی را، وقتی که شما همش از امید و این حرف رو میگه خب معاصی کوچک میشه دیگه. و خلط کردن حدیثی به حدیث دیگه، قاطی باطی میگرده دنبال یه احادیثی که مردم پسند بشه، مردم خلاصه بتونه راضی نگرده. به طور تدریس و تفسیر آیات شریفه با آرای کاسده و نقل اخبار به معانی باطله فاسده و فتوا دادن یا نداشتن اهلیت اون چه به حق یا به خلاف اون و تنقیص انبیای عظام و اوصیای کرام علیهم السلام به جهت بزرگ کردن و بلند نمودن مقامات ائمه علیهم السلام. گاهی پیغمبران رو کوچیک میکنن که امام علیه السلام رو بزرگ کنن. خب کار غلطی، پیغمبر جای خودش، امام جای خودش. حالا این نکته هایی بوده اون زمانیشون، همین حالش هم هست دیگه. و متوسل شدن برای زینت دادن کلام و رونق گرفتن مجلس به سخنان کفره. راسل اینجور گفته، نمیدونم انیشتن اینجور گفته، اون اینجور گفته، ما حرف خود الحکمه ولا من اهل الضلال حرف درست بوده بود. اما نه برای اینکه قرآن و عترت رو بخواد. اینجوری بود دیگه، یعنی یه زمانی قبل از انقلاب اینجوری بود، برای اینکه مردم بپسندن چهار تا کلمات خارجی ها و اینا رو قاطی میکردن. الان که دوشون موجوده میخواد مطالعه کنید نیست میشه. حرف حساب هست که در ملحکمت و زالت المومن، حرف های متین خب ما استفاده میکنیم، نهایت استفاده میکنیم، اما برای اینکه ما حقایق اسلام رو این چی کنیم که اونا رو بزرگ میکنیم، که چون مردم اونا رو اهمیت میدن. این هم بود دیگه قبل از انقلاب، این چیزا بود. همین حالا هم شاید خیلی هستن که این کار رو میکنن. خب تا همینجا دیگه شما بقیهش رو خودتون ملاحظه بفرمایید. بخواستم یه اشاره هم بین کرده باشم و گفتم کجاست که آخر بحث امام حسین علیه السلام آخر جلد دوم میشه. این جلد دو جلدی که ما داریم اینجا، اون قدیمی هم اینجا حسن هم اونم همینجوری هم جلد اول، جلد اول. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.